بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره این مسئله هست که بین شیخ انصاری و مرحوم آیا آخوند علی الله مقامه ما اختلافه. آیا در قضایای شرطیه قید به هیئت برمیگردد، یعنی به بس، یا نخیر قید به هیئت بر نمیگردد بلکه برمیگردد به ماده؟ هل القید راجعون الى الهیئه او الى الماده؟ یه بحثی است که مرحوم شیخ در مطالح الانظار مطرح کرده. آیا آخوندم در کفایه مشروحاً ادله را آورده و تا حدی هم رد کرده. من یه مثال میزنم تا روشن شود. میگد اکرم زیدن یوم الجمعه. آیا یوم الجمعه قید وجوبه؟ یعنی یجب یوم الجمعه، این قید برمیگردد به هیئت، یا نخه یوم الجمعه قید اکرامه، یجب اکرام زیدن المقید به یوم الجمعه، که اکرام مقید به یوم الجمعه باشه. الا ای حال این ظرف به نام یوم الجمعه قید یجبه، به گونه ای که اگر یجب نیامده دیگه وجوبی در کار نیست. یا نه خیر، وجوب مطلقه، وجوب هست، قایت ما فی الباب واجب مقیده، اکرام مقید به یوم الجمعه هست. و اختلاف بین دو نظر روشنه. اگر بگیم به هیئت برمیگردد، تا روز جمعه نیامده خبری از وجوب نیست. اما اگر بگیم نه، به ماده برمیگردد که اکرام باشد، در اینجا خیلی وجوب عرض کنم الان هست، ابا قفا پوشیده و نشسته، اکرام مقید به یوم الجمعه هست. آیا آخوند طرفدار قول اوله تا یوم الجمعه نیامده خبری از وجوب نیست؟ البته وجوب فعلی، نه وجوب انشائی. اما شیخ انصاری میفرماید نه، وجوب ابا قبا پوشیده و نشسته، وجوب فعلی داریم، قایت ما فی الباب واجب ما مقید به یوم الجمعه هست. آیا آخوند میگد همه قیود برمیگردد به هیئت، که همان وجوب باشه، بس باشه، طلب باشه، عباراتنا شتا، یا وجوب بگو یا بس بگو یا طلب بگو. اما عرض کنم مرحوم شیخ میگد نه، برمیگردد به ماده. اکرم که میگیم، اکرم هیئتش بز کنار، اکرام مقید به یوم الجمعه هست. ما معتقدیم که اون طلبه اختلاف کرد و کدام یا کدامه. یکی آمد گفت هیچ کدام. ما معتقد به تفیه میگیم قیود علا قسمین. بعضی از قیود نتیجهش، طبیعتش این است که به ماده برگردد. بعضی قیود طبیعتش این است که به بس برگردد. نمیتونیم همه را به چوب واحد برانیم. مثلا اونجا که میگه بس بالبیت الحرام، مسلمن در اینجا وجوب مقید نیست. اونی که علاقه دارد طواف مقید به بیت الحرامه، ولی توافی باشد بیت الحرام نباشه معنا نداره. تواف مورد علاقه است که تواف مقید به بیت الحرامه. معلوم می شود که در اونجا قید برمیگردد به ماده. دفع بیت الحرام تواف مطلق که معنا نداره که دور خیابان تواف بزنیم. تواف به بیت الحرام. مثال دیگر عرض کنم، میگه صل صلات الجمعه جماعتن. مسلمن صلات جمعه مطلقا مطلوب نیست، صلات جمعه دست جمعه مطلوبه. در اونجا قید برمیگردد به ماده مسلمن. بعضی قیود داریم، نه اصلا به ماده بر نمیگردد، به خواست بر میگردد، به بس بر میگردد. من سه تا مثال میزنم روشن بشود. مولا علاقه دارد که مردم برون به حج، یک. مولا علاقه دارد که مردم عشق رقبه کنن، دو. مولا علاقه دارد که مردم روزه بگیرن، سه. اما ببیند اگر بعثش در این جاها مطلق باشد، حرجه. میگد بعث خودش را قالب گیری میکنه. میگد اولی حج بعث من مقید به استطاعته. در دومی میگد که میگم شما عرض کردم خدمت که عتق رقبه کن، بعث من مقید به این است که زهاری از شما سر بزند. اگر من میگم روزه بگیر، در صورتی است که در ماه رمضان افطار کنی. میبیند در اینجاها شی مصلحت دارد، ماده بدون کم و زیاد مصلحت داره، نیازی به قید نداره. اما میبیند اگر بعثش مطلق باشد، این مسئله حرجیه، مردم از دین میروند بیرون. میگد بعث را مقید میکند، در اولی مقید به استطاعت، در دومی مقید به زهار، در سومی مقید به افطار در ماه رمضان. من اگر جای شیخ یا جای خواهی آخوند بودم، میگفتم باید ماهیت قیود را ببینیم، طبیعتش آیا ایجاب میکند برگردد به ماده که اکرام باشه، یا برگردد به هیئت. در آن دو مثال اول طبیعتش ایجاب میکند برگردد به ماده، طواف فایده نداره، طواف بیت حرام، صلات جمعه فایده نداره، فایدهش در همان جماعتشه. اما در آن ستا ماده مطلقا مصلحت داره، ابدا حج ماشاءالله. اما ببیند اگر بعثش را مطلق کند، حرجه. بعث را در اولی و دومی و سومی مقید میکنه. اگر آقایان از این راه مشی میکردن، دیگه اختلاف بین هما برداشته میشد. ثم ان الشیخ الانصاری استدل الا ان القید یرجع الى الماده اکرام، اکرم زیدن یوم الجمعه. استدل به وجوه خمسه، پنج تا دلیل. هر پنج تا دلیل را کفایه آورده، جوابش هم گفته. اما میدونید کفایه مجمله، نمیاد بگد الاول الثانی الثالث الرابع الخامس جوابه. اینا را به هم آمیخته، ولذا هم مدرس به زحمت میفته هم متدرس. ما چه کنیم؟ من پنج دلیل، یک دلیلش که دلیل دومه، اون اول میارم که بره کنار. چهار تا دلیل شبیه همه. دلیل دوم را میگم که شبیه چهار تا نیست، اما اون چهار تا را جدا جدا خواهم گفت که به هم شبیهه. بعدم ببینم آقایان عرض کنم حفظ میکنن چهار دلیل را جداگانه. اما دلیل دوم که اول میارم، منم در مبسوط دوم آوردم، اگر اول آورده بودن بهتر بود. اون این است که شیخ میگد اگر انسان به مطلوب نگاه کند، مطلوب اکرام، گاهی اصلا نمیخواد او را و گاهی او را میخواد. اونجا هم که میخواد، گاهی از کنم مطلقا میخواد، گاهی مقیدن میخواد. اونجا هم که مقیدن میخواد، گاهی قیدش اختیاریه، گاهی قیدش غیر اختیاریه. اونجا هم که قیدش اختیاریه، یا میگد این قید را ایجاد کن تحصیل، یا این قید تحصیلش لازم نیست، حصولش کافیه. شیخ میگد انسان وقتی که به مطلوب میدگرد، مطلوب کدومه؟ یعنی اکرام. بگید سورش رو بگید، یا نمیخواد یا میخواد. اونجا هم که میخواد، یا مطلقا میخواد یا مقیدن میخواد. اونجا هم که مقیدن میخواد گاهی قیدش اختیاره، گاهی خارج از اختیار. اونجا هم که قیدش اختیاره گاهی تحصیلش نمیخواد، گاهی میگد نه حصولش در حج تحصیل نمیخواد، اما در غیر حج حصولش کافیه، در حج حصولش کافیه، بعضی از جاها تحصیلش نمیخواد. میگیم جناب شیخ شما با اون عظمت این مصادره به مطلوبه، از اول آمده موضوع را، از اول آمده موضوع را مطلوب قرار داده. یا من اکرام میگید اگر نظر به مطلوب کند، مطلوب پنج حالت داره. من میگم اگر کسی نظر کند به طلب، طلب هم همین چهار احتمال را دارد. گاهی طلبش مطلقه، گاهی طلبش مقیده، مقید هم گاهی عرض کردم قیدش اختیاره، گاهی خارج از اختیاره. اونجا هم که اختیاره گاهی تحصیلش گاهی حصوله. شما از اول آمده موضوع را مطلوب قرار دادی، مطلوب را پنج قسمت کردی. من موضوع را طلب قرار می دهم، طلب هم این همین حالت داره. آیا آخون در اینجا خیلی طولانی بحث کرده، یک کلمه جوابش که آقا از اول تا موضوع را مطلوب قرار دادی گفته پنج حالته، من میام موضوع را طلب قرار میدهم، طلب همین حالات را داره. جواب همینه، یک کلمه آجوادوار چه شد؟ آجوادوار انگوش روی درد بگذارد. جواب آجاخون مفصله، از اول که مصادره به مطلوبه، از اول آمده شما مطلوب را موضوع قرار دادی گفت المطلوب لا اقسامن، من میگم موضوع را طلب قرار میدهم، میگم الطلب لا اقسامن. این دلیل برود کنار، چون این دلیل شبیه اون چهار دلیل نیست. اما اون چهار دلیل، اون چهار دلیل را عناوینش یادداشت کنید، عناوینش چهار تا دلیل عناوینش یادداشت کنیم، شبیه هم هستن اما غیر هم. یک، الدلیل الاول مفاد الهیئه جزئی و الجزئی غیر قابل للتقیید. مفاد الهیئه جزئی و الجزئی غیر قابل للتقیید. یک. دو، البعث الانشائی، مفاد هیئتها، البعث الانشائی غیر قابل للتقیید. این دومی، البعث الانشائی غیر قابل للتقیید، و الا انقلب المعنى الحرفی الى الاسمی. این دو. سلام، تقیید الهیئه یستنزم التعلیق، تعلیق الطلب، تقیید الهیئه یستنزم تعلیق الارخرم هی، تعلیق الطلب یا تعلیق الانشاء، والانشاء غیر قابل للتعلیق. علامت سومی را کلمه تعلیق قرار بدیم، کلمه تعلیق. قید اگر برگردد به هیئت یلزم التعلیق فی الانشاء، التعلیق فی الانشاء. نبشیم. چهارم، اگر بگیم به هیئت برگردد یلزم تفکیک الانشاء عن المنشأ. علامت چهارم چه شد؟ کلمه تفکیک. پس در سومی کلمه تعلیق داریم، در چهارم کلمه تفکیک. هر چهار عنوان را حفظ کنیم تا من شرح بدم. عنوان اول، الهیئت مدلول الهیئه امر جزئی و جزئی غیر قابل للتقیید. دو، البعث الانشائی غیر قابل للتقیید، و الا یلزم رجوع المعنى الحرفی الى الاسمی. سوم تعلیق الهیئت، تقیید الهیئه یلزم التعلیق فی الطلب، تعلیق الانشاء یلزم تعلیق الانشاء، کلمه تعلیق. چهارم یلزم تفکیک الارض کرم انشاء امن المنشاء. چهار تا دیرم میخواد عناوین را خوب حفظ کنید وقتی من میگم قالب گیری بشه. اما اولی روشن اون این است که از نظر محققین، البته آی آخون نه، از نظر محققین معانی حرفیه معانی جزئیه. شارع مقدس کلمه ببخشید واضح هیئت افعل را وضع کرده است به بعث خارجی. برو نان بگیر، برو خبزه بگیر، برو فرانجا، به این برو بروها وضع شده. هیئت وضع شده از لل بعث الانشائی الخارجی، چون که معانی حرفیه معانی جزئیه است. اگر آقایان بخوان اینجا را تفسیر کنن به کفایه نگاه نکنید، کفایه منشه خودش رفته. اوشان معتقد از معانی حرفیه و اسمیه یکیه. نه، هیئت وضع للبعث الانشائی الخارج، افعل وضع شده است به این بعث های جزئی که از بنی آدم، از روز آدم تا روز قیامت این بعث های خارجی که صادر می شود هیئت افعل بران وضع شده. شیء خارجی قابل تقیید نیست، تقیید در جایش که در آن گسترش باشد. فرض این است که وضعه للبعث الخارجی، گفتید به پسرت برو نام بگیر، این یک بعثه، برو خربزه بگیر، برو به فلان جا، این بعثه های خارجی موضوع لهه و بعث خارجی جزئی غیر قابل لتقیید. جوابش انشاءالله در مطلق مقید میخونیم، چندی قبل اشاره کردیم. الجزئی غیر قابل لتقیید افرادن. کی گفت افرادن را؟ من گوشم شنیدم. کی گفت؟ کی گفت؟ شما گفتی؟ ها، اسمتون چیه؟ رمضانی. به به، الجزئی غیر قابل لتقیید افرادن، اما قابل لتقیید احوالا. البته جزئی افرادن قابل تقیید نیست، اما احوالن قابل تقییده. زید افرادن قابل تقیید نیست، مثل رقبه نیست، اما احوالن قابل تقییده. میگم زید مؤمن باشد، زید سلام کند، زید چه نمی کند. بنابراین مانع ندارد که الهیئت افعل وضعه للبعث الخارجی الجزئی خارج قابل تقیید نیست افرادن، اما قابل تقیید است احوالن. چندی قبلن به این اشاره کردیم، انشاءالله در مطلق مقیدم عمر باشد اونجا هم خواهم گفت که مطلق اگر کلی باشد تقییدش افرادنه، جزئی باشد تقییدش احوالنه. مثلا وَلْيَطَّفَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، این مطلقه و حالون که جزئیه. مقید میکنیم که آیا با طهارت باشد یا بدون طهارت باشد، با لباس خاصی باشد یا لباس خاصی نباشه. بنابراین جزئی بودن سبب نمی شود که نتونیم ما مقید کنیم. این جواب اولی. اولی چه حفظ کردیم؟ آقای اکرمی بگو مدلول الهیئه امرون جزئیون و جزئی غیر قابل لتقیید، حفظ کردیم. الثانی مدلول الهیئه بعث انشائیون و البعث الانشائی غیر قابل لتقیید و الا یرجع المعنى الحرفی الى الاسمی. توضیح ذلك، یه بعث انشائی داریم، در مقابل بعث انشائی بعث اسمی داریم. بعث انشائی مقابلش بعث اسمی. یه بعث اسمی داریم بعث، اینم که بعث اسمی. یه بعث انشائی داریم اضرب، کل، دف، بعث اینم گن بعث انشائی. همین فرق بین بعث انشائی با بعث اسمی چیه؟ همان فرقی که بین معنای حرفی و اسمی هست. گاهی میگید من، گاهی میگید ابتدا. الابتداء خیر من الانتها، این معنی اسمیه. سر من البصره، این معنی حرفیه. اینجا هم یه بعث اسمی داریم، کلمه بعث، بعث فی الامیین رسولن، این بعث اسمیه. یه بعث انشائی داریم که مولا به عبید خودش چیز میکنه. میگه در بعث انشائی نمیتونیم تقلید کنیم. چرا؟ تقلید این است که اول مطلق زائیده شود، بعدن برگردیم قید بزنیم. تقلید چه شد؟ اول مطلق زائیده شود، بعدن برگردیم قید بزنیم. اتفاقا اگر معنی حرفی مطلق زائیده شود، اگر بخواهید برگردید دیگه معنی حرفی نمیشه، معنی اسمی میشه. سر من البصره، موقع گفتن معنی حرفیه. اما اگر بخواهید برگردید من البصره اسمی کنه، مستقلا مطالعه کنی، دیگه مستقلا معنی حرفی نیست، معنی اسمیه. شما هم اگر بخواهید برگردید هیئت را مقید کنی، باید مستقلن مطالعه کنی. همین که برگشتید بعث اسمی انشائی را مستقلن مطالعه کنی، دیگه از انشائی در آمده شده چی؟ آقا اسمی. که شد دومی البعث الانشائی غیر قابل للتقلید و الا رجع المعنى الحرفی الى المعنى الاسمی. اگر معنی حرفی عرض کنم مطلق زائیده بشود، بعدن مولا بخواد مقید کند، باید اون را تصور کند. همین که خواست تصور کند، دیگه معنی حرفی نیست، برمیگردد معنی اسمی میشه. دیگه بعث انشائی نمیشود، بعث عرض کنم اسمی میشود. جواب نم واضحه. اولا به قول حضرت امام اعلی الله مقامه که می فرمود غالبا قیود به همه نسب برمی گرده. می گرد غالبا در کلمات متکلمین قید به نسب برمی گردد و نسبا معانی حرفیه. زیدون جالسان فی البیت، من می خواهم در زید صحبت کنم؟ نه. در جلوس می خواهم صحبت کنم؟ نه. جلوس زید را میخوام بگم فی البیت، میخوام بگم فی المسجد. غالبا قیود برمیگردد به همان هیئت، به مضمون برمیگردد، به معنی نسبی، به معنی حرفی. این فرمایش ایشان. عرض من علاوه بر این فرمایش ایشان عرض میکنم که اشکال شما در جایست که از اول آقای اکرمی هیئت مطلق زائیده شود، بعدن بخواهیم اون را مقید کنیم. اینجاست که برمیگردد معنی حرفی معنی اسمی میشه. اما اگر از اول مقید زائیده شود، از اون وقتی که تکلم میکنیم مقیدن متکلم کنیم، دیگه اشکال وارد نیست. آقا این مثالی را شنیدید، زیق فمر رکیه، این دو معنی دارد. یکی اینه که از دهنه چاه را وسیع کن و بعد تنگش کن، یا نه از اول دائره را تنگ بگیر. اگر بخواهد مطلق باشد بعدن مقید باشد، این اشکال وارده. اما اگر از اول از پدر مادر مقیدن زائیده شود، اینجا دیگه رجوع مجدد لازم نیست تا معنای حرفی برگردد معنی اسمی بشه. الهنا تم دو تا بیان. بیان اول چه شد؟ المعنى الهیئه معنى جزئی و جزئی غیر قابل للتقلید. جوابش گفتیم احوالا لا افرادا. دوم گفت این بعث انشائی را بخواد مقید کنی، باید برگرده مطالعه کنی. همین که برگشتی دیگه معنی حرفی نیست، بعث انشائی نیست. جواب عرض کردیم که بر نمیگردیم، از اول مقید میرم، متکلم از اول این قید را، این هیئت را مقیدن میزاد، میگد اکرم زیدن یوم الجمعه، از اول معنای حرفی را مقید به یوم الجمعه میکنه. تمر کلامو فی المعنى الثانی و اما الثالث، ثالث را میگیم در رابع را برای فردا نگه میداریم که وقت نگذره. اما الثالث میفرماید اگر قید برگردد به هیئت، ینظم التعلیق فی الانشاء، اگر برگردد به هیئت، هیئت انشاء، ینظم التعلیق فی الانشاء، و حال اینکه انشاء از قبیل ایجاده، ایجاد قابل تعلیق نیست. چرا آقای قدرتی؟ چرا ایجاد قابل تعلیق نیست؟ چون انسان یا ایجاد میکند یا نمیکند، لکمش که نمیشه، یا ایجاد کرد یا ایجاد نکرد. ایجاد قابل تعلیق نیست، فرق نمیکند که ایجاد تکوینی که ایجاد اعتباری. اگر قید برگردد به انشاء، الانشاء ارز کنم امر واقعیون، امر واقعی تعلق بردار نیست، یا هست یا نیست. شما میگید انشاء امر اعتباریه، صحیحه، ولی امر اعتباریم بی حساب کتاب نیست، بلاخره انشاء کرد یا نکرد. شما میگید تعلیق در انشاء، تعلیق در انشاء معلوم میشود، نمیتونم بگیم انشاء کرد و نمیتونم بگیم انشاء نکرد. التعلیق فی الانشاء. ول جواب یا هوش، ول جواب انگوش روی در بگذار. تعلیق در انشاء نیست، تعلیق در منشأه. انشاء کدومه؟ استعمال لفظ فی المعنا، استعمال کردن، انشاء اینه. بعتو اشتریتو اکرم یوم الجمعه، اکر ارز کنم هیئت که انشاء باشد، استعمال لفظ فی المعنا. انشاء تعلق بردار نیست، منشأ معلقه. منشأ کدوم؟ بعث، بعث من مقید به یوم الجمعه هست. این آدم فرق نگذاشته بین تعلیق انشاء و بین تعلیق منشأ. نخه انشاء بنده ارز کنم خدمتون که معلق نیست، انشاء کدومه؟ اطلاق اللفظ و ارادت المعنا تمام کردم. منشأ بعث من مقیده، بعث من علا تقدیرینه، بعث من علا تقدیر یوم الجمعه هست. البته اینجا یه اشکال هست که بعث هم چطور معلقه؟ میگیم بعث از امور اعتباری است. چه معنی دارد که امر اعتباری معلق باشد؟ بعث من معلق به عرض کنم خدمت که یوم الجمعه باشه. بنابراین سومی علامتش چه شد؟ علامتش کلمه تعلیقه. التعلیق لیس فی الانشاء، التعلیق انما هو فی المنشأ. منشأ کدومه؟ همان بس. انشاء را تعریف کنید، اطلاق اللفظ و ارادت المعنا. این تعلیق بردار نیست، این عمل خارجیه، عمل خارجی تعلیق بردار نیست. اما منشأ که بس باشد، بس اعتباری، البته بس اعتباری گاهی بسش مطلقه، گاهی بسش مقید. این هم اشکال سوم. از این جواب سوم یک دنه اشکال در میاد که چهارمیه. اشکال چهارم از سومی سرچشمه گرفته. اینه مطالعه کنید، فردا اشکال چهارم را توضیح دهم انشاءالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.